Amen.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. فلا تتذبلن احتجابك عن رعيتك فإن احتجاب الولاة عن الرعية شعبة من الضيق وقلة علم بالأمور والاحتجاب منهم يقتوى عنهم علم ما احتجبوا دونه. صحبت در فرمایشات امیر المؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر رضوان الله علیه در جهت رابطه والی و حاکم با مردم است که چه مقدار باید اون کسی که در رأس امری قرار میگیره با مردم، با اون کسانی که مسئولیت کارهای اونها بر عهده‌شه ارتباط داشته باشه و وقت بگذارد. از کردیم در بیانات گذشته حضرت فرمودند باید انسان اون حد وسط از وظایف فردی و روحی و وظایف اجتماعی خودش رو بگیره و دنبال بکنه. اون کسی که مسئولیتی رو بر عهده میگیره باید مسئولیت خودسازی خودش رو هم بر عهده بگیره و نمیتواند از خودش غافل باشه و این امر هم نمیتواند بهانه بشود که ارتباطش رو با اون افراد زیر دستش، اونایی که باهاش مرتبط هستند، در حد اون وظایفی که بر عهده‌شه کم بکنه. بذارم فهمید که دور بودن حاکمان از مردم یک شعبه ای از تنگنایی قرار گرفتن و به گونه ای خود را ممتاز دانستن و حالات نامطلوب به دنبالش آمدن است و از امور هم آگاهیش کم میشه از نیازمندی های مردم، نتیجه این میشود که فیس غر و اندهم الکبیر، کارهای بزرگ نزد ایشان کوچک به حساب میان و یعظم الصغیر، امور کوچک و بزرگ. اون وقتی شخص اطلاع از کار نداشته باشه، اطلاع از نیازمندی ها نداشته باشه، اون نیازمندی های واقعی رو به جای نیازهای غیر واقعی میبیند و وقتش رو در اون نیازهای غیر واقعی صرف میکنه، نیروها در اون جهات خرج میشود. قهرن مسئولیت الهی هم به دنبال خودش میاد که اتلاف بیت المال، اتلاف اوقات و اتلاف امکانات نفسانی، این از همه بالاتره. و یقبه الحسن و یحسن القبیح، قهرن امور نیکو برای او قبیح جلوه میکنه و امور قبیح برای او حسن جلوه میکنه. به هر حال حاکم دینی و اون کسانی هم که در همین راستا با مردم ارتباط دارند، نیازمندی های گوناگون مسلمان ها را متکفل برآوردن آن هستند و انتظامش هستند، عمدتا مسئله حاکمیت این نیست که یک شخص متکفل امور دیگران بشه، دیگران بشنن کنار، نه. اصل حاکمیت در همه اجتماعات به عنوان انتظام برقرار کردن، مخصوصا در حاکمیت دینی همه مسئولیت دارند. بنابراین اون کسی که مسئولیت انتظام رو بر عهده داره، که آگاهی از امور باید اساساً داشته باشه تا جنبه مدیریتش اعمال بشه، این باید اون واقعیات رو در نظر بگیره، اون نیازمندی های روحی و روانی افراد رو در نظر بگیره. ممکن است یک گروه اقتصادی دور هم جمع میشن، یک مدیری هم خلاصه قرار میدهند، اما این ارتباط ایشان با هم فقط در جنبه اقتصادی نیست، اون جنبه های روانی هم در بین این ها حاکمه، جنبه های دینی هم در بین این ها باید باشه، که اگر اینها با هم دیگه سنجیده بشود، چقدر کارهای ظاهری هم منظم و دقیق انجام میشه اگر این مسائل در نظر گرفته نشه. قهرن امور ظاهری هم ناقص خواهد بود، نفسانیت ها ظهور پیدا میکنه و هواهای نفسانی، دنیا طلبی ها، اینها. برابر این اونچرا که حسن است همه اینها را در نظر میگیره امام علیه السلام، قبیح رو همه اینها رو در نظر میگیرد که اونچرا که برای انسان مؤمن و مسلمان قبیح است که از آن دوری بکنه، باید حاکم دینی از آن آگاهی داشته باشه. و یشاب الحق بالباطل، اگر ارتباطش با مردم ضعیف باشه، از یک دریچه خاصی فقط آگاهی داشته باشه، از یک دریچه خاصی فقط ارتباط داشته باشه، قهرن دیدگاهش محدود میشه، همه جوانب رو نمیتواند در نظر بگیره. همونطور که عرض کردیم، به هر حال دیدگاه اسلام دیدگاه جامعه، در همه امورش و دستوراتش هم جنبه‌های دنیایی رو در نظر می‌گیره، هم جنبه‌های آخرتی رو، حتی در دستورات عبادیش اینچنینه. وقتی که امر می‌کنه به تشکیل اجتماع و به صورت اجتماعی انجام بشه، این اجتماع رو براش شرایطی قائله. به هر حال نماز جماعت که به پا میشه، صفحه اول چه کسانی قرار بگیرن، مسجد چه احکامی داره، احکام واجب داره، احکام مستحب داره، این احکام استحبابیش عمدتا یه مقداری اون جنبه های مادی، نظم امور مادی و تأمین شدن جنبه های روانی انسان ها را در نظر میگیره. مؤمنین از حال یکدیگر با خبر بشن، اگر گرفتاری دارند در صدد رفع گرفتاریشون بر بیان، همش رو به حکومت و اینها ماکول نکنند. تا اجتماعات عام که حج و چنین وظائفی باشه، نماز جمعه این چنین است. به هر حال خواستند انسانها و مؤمنین همواره در هر حدی که هستند یک جامعیتی داشته باشند، هم به جنبه های اجتماعی توجه بکنند، هم به جنبه های دینی. از این جهت اون کسانی که هیچ توجهی به مسائل اجتماعی و دردهای مسلمین و مؤمنین ندارند، اینها مورد ستایش اهل بیت علیهم السلام قرار نگرفتند، اگر مورد نکوهش قرار نگرفته باشند، که گاهی اگر انسان از واجبات دینیش در صحنه اجتماع به واسطه همین دوری و انعزال غفلت بکنه، مورد نکوهش هم قرار میگیره و مورد مؤاخذه قرار میگیره. بنابراین هر کس که در هر حدی که هست باید حق اون امر را از باطلش تشخیص بده و معذور نیست از اینکه بگی من نمیدونستم. بله، اشتباه مورد خلاصه پذیرش هست، اون هم تا حدی که شخص همهش اشتباه نکنه. بعضی همهش اشتباه میکنن، این هم راهکار داره. اون امور مسلمه هر کاری رو انسان دنبال بکنه و تشخیص بده، دنبال بکنه، اون شرایطش رو پیدا بکنه، انجام بده که همهش اشتباه نکنه. لذا حضرت فرمود که و انما الوالی بشرون لا یعرف ما توارا عنه الناس بهی من الامور. والی هم یک بشری است مانند سایر افراد که فی حد ذاته به عنوان اینکه طبیعت انسانی داره، این نمیشناسد آنچرا که از او غایب است از امور مردم. باید ارتباط تنگاتنگ داشته باشه، کسی که اصلا هیچ کاری اجرایی مثلا نداشته، ارتباطی با مردم نداشته، از این یک مرتبه بیاد در رأس یک کاری قرار بگیره، این اصلا مطلوب نیست از نظر شرع مقدس، از جهت دیدگاه عقلا هم همچنین. والیان الهی و حاکمان منصوب از جانب خدای متعال هم مانند انبیا و ائمه علیهم السلام که اونها آگاهیشون از جانب خدای متعال است نسبت به امور، به نیازمندی های گوناگون مردم، اونها هم موظفند که در جنبه حاکمیتشون به صورت ظاهری و عادی حرکت بکنند، از اون آگاهی های غیبیشون استفاده نمی کنند. آگاهی های غیبی یک جای خاصی داره برای استفادهش، برای نشان دادن ارتباط خاص خودش با برحال خدای متعال، برای اثبات حقانیت خودش و اینکه به طور خاص بر این کار از جانب خدای متعال معین شده. از این جهت خدای متعال به پیامبرش هم که می‌فرماید در بعضی از آیات علم غیب دارد، اما در مسائل اجتماعی و اداره مردم امر به مشورت میکنه و شاورهم فی الامر. این مشورت به همین جهته که انسان به حسب ظاهر یک نقاط مبهمی از امور براش ظاهر بشه، و علاوه بر این که افراد هم خودشون رو نشون بدن، فکرشون رو، قدرتشون رو، ارادهشون رو. اگر یه نفر فقط تصمیم گیرنده باشه، اونها دیگه روش نمی کنن. این از جنبه های مهم مشورته که کسی که در رأس یک امریه این گونه حرکت بکنه. کسی هم که در رأس امری نیست این چنین ها، شما میخوای کاری انجام بدی، به هر حال کار اجتماعی، کار ازدواج بکنی، نمیشناسی مورد مناسب را، نمیدانی ملاکات رو، اول میری دنبال ملاکات عقلایی مشروع، بعد دنبال مصداقش، هم برای فراگیری کلیات و ملاکات انسان باید از اهل علم و اهل ذکر خلاصه مشورت بگیره، و هم در امور جزئی. از این جهت فرمودند اگر کسی در این جهت حرکت نکنه، یه مقداری اون عقل جامعش مورد خلاصه خدشه است. علی علیه السلام حال که لا ظهیر کل مشاوره، هیچ پشتوانه ای مانند مشاوره نیست. در فرمایش دیگر حال که الاستشارتو عین الهدایه، استشاره عین هدایته، و قد خاطر من استغنا به رأیه، کسی که به رأی خودش طلب نیازی بکنه از رأی دیگران، از فکر دیگران، خودش رو به مخاطره انداخته. چون همه مسائل که برای یک نفر به طور عادی حاصل نمیشه، در مشاوره ها انسان به نکات بسیار مهمی میرسه. خود رأیی میره کنار، خودخواهی میره کنار. اینها از موانع عمده بشر است، خودرأیی که تکیه میکنه به خودخواهی. انسان عمدتاً نوع افراد بین افراد تفریط هست، بعضی از یک طرف افراد میکنن فقط فکر خودم، درک خودم، عقل خودم، بعضی از اون طرف میفرن هیچ فکر رو به کار نمیدازن. آقا میخوام هر چی شما بگی، این غذا رو بخورم، این راه رو برم، این که نشد کاری، هر دوش مضمومه. عقل رو به تک تک بشر دادند و طبق همون عقل مؤاخذه میشند بشر، و باید در هر جایی انسان راهکار خودش رو دنبال بکنه. حالا میگی طرف آدم خوبیه، باش، میزان داره این مسئله، میاد میگه قرض بده، میاد میگه به حال در یه جایی کمکی بکن، برم تحقیق بکنم، شما موردش رو به من گفت، باشه، راهنمایی خوبی کردی، منم باید تحقیق خودم رو بکنم. طرف اومده داره تقاضایی میکنه، میگم خب آدرسش رو بده، میگن من دروغ میگم. خب طرف اهل علم هست، درست تفکیک نمیکنه بین دوتا مطلب، که آقا این حرف من یعنی شما دروغ میگی، شما تا این حد کار خودتو کردی، منم باید کار خودم رو انجام بدم دیگه. به هر حال یک وجه شرعی که میخواد داده بشه، منم یک حجت شرعی باید داشته باشم دیگه. حالا شما میخوای اعمال دینی رو انجام بدی، یا خودمون دیگه یه موقعی عربی هم بلدیم، یا ترجمه میریم سراغ کتاب و روایات، الان که دیگه ترجمه میشه و چاپ میشه، خودمون عمل میکنیم، همین کافیه. یا نه، به هر حال یک راهکاری داده، برو تقلید باید بکنی. بله در اصول دین فرمودن با موازینش عقلتو به کار بنداز و برو جلو، اما در جزئیات دین باید مدت‌ها تقلید بکنی. همون مجتهدش هم که مجتهد شده و مرجع تقلید شده، مدت‌ها تقلید کرده، رفته موازین رو به دست آورده، توانسته استنباط بکنه. بله به هر حال به اون عقل کلش خدای متعال میکنه و شاورهم فی الامر، به همون عقل کلش فعضا عظمت فتوکل علی الله، شما بسنج چه چیزی به مصلحت جامعه هست، اون وقت همون رو انتخاب بکن و به خودت هم باز تکیه نکن، به مردم هم باز تکیه نکن، به خدا تکیه بکن، هر چیز سر جای خودش، به مردم تا حدی، به فکر تا حدی، به خدا هم، هر کدام سر جای خودش. توکلی که فکر من به کار نیفته و فکر دیگران به کار نیفته و همینطوری وارد بشم، این توکل نیست. از اون طرف مشورتی که بدون یک تصمیم گیری قاطع به حال عاقلانه صحیح باشه، اینم صحیح نیست. از اون طرف عقلی هم که این دوتا رو نشه باشه، اونم همه اینها باید با هم باشه. خدای متعال همه اینا تو این آیه جمع کرده در امور اجتماعی. اشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله، اگر این امور با هم دیگه جمع شد نتیجه بخشه. اون نتیجه خداپسندانه ها ممکن است البته به حسب ظاهر اشتباهی هم رخ بده در مشورت ها، اما چون شخص اون مسیر حق را خواسته بره و دنبال اون خواسته های نفسانی خودش نبوده، خودخواهی نبوده، قهرن خود متعال به اون نتیجه میرسونته. این دیدگاه ماست دیگه. در جنگ احد پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله خب مشورت کردن، آمدن بیرون و امر الهی اینطور بود که اینطور عمل بکنن و خود ایشون میدانست به حسب علم شخصی، اما خب مأمور بود به این عمل بکنه که اتمام حجت بشه به افراد. اون کسانی که در این راستا مغرضانه عمل نکردن به اون نتیجه خودشون رسیدن. در این راستا اگر کسی شهید شد واقعا شهید شد، اما اون کسانی که نه مغرضانه عمل کردن به نتایج سوءشون به حال رسیدن، مگر اینکه توبه واقعی بکنن نزد ولی مسلمین که مثلا اگر حق دیگران ضایع شده او با یک دیدگاه عمیقی که از جانب خدای متعال هر حال یک وظایف معنوی هم داره بتونه اون عفو را انجام بده. به هر حال در باید چی صحبت میکردی؟ فرمایش علی علیه السلام در این رابطه که هر کسی که یک کار جمعی انجام میده، مخصوصا کارهای اجتماعی و کارهای سنگین، این باید حتما ارتباط مردمی داشته باشه، هم از خلاصه نیازمندی های گوناگون آگاهی داشته باشه و هم از خلاصه نظرات کارشناس های هر امری با اطلاع باشه تا تصمیم گیری هایی که میکنه این تصمیم گیری ها معقول و مشروع باشه. در همین رابطه فرمایش حضرت علی علیه السلام بودیم که فرمود که والی هم یک بشری است، منتها والیان الهی گفتن ما بشریم، اما اون بعدیش هم هست یوها الیه قل انما انا بشر مثلكم یوها الیه انما الهکم اله واحد. اینا رو بعد با هم دیگه جمع کردن، بعضی فقط بشرانش رو ببینن میگن به هر حال اونا هم هیچ امتیازی از ماها ندارن، بعضی هم از اون طرف میفتن یوها رو میبینن میگن نه دیگه جنبه بشریت نه، الان این کارهای ظاهری رو نباید انجام بدن دو اینها، نه اینا باز افراد تفریده. ما تو دیدگاه های دینیمون نسبت به اولیاء الهی هر دو رو قائل هستیم، هم وظایف باطنی برای ایشان قائلیم هم وظایف ظاهری، و هیچگاه خودشون خلط نمی کنن بین وظایف باطنیشون با وظایف ظاهریشون. از این جهت اونجایی که معصوم علیه السلام تشخیص بده که این برخلاف مصالح مسلمینه، اگرچه بعضی از این مسلمین روی ناآگاهی بگن نه این خلاف این صلاحه، امام معذب است که همون رو انجام بده. علی علیه السلام با اصرار زیاد معاویه رو خلع کرد، معاویه رو برکنار کرد. بعضیا به هر حال به خیال خودشون الان صلاح نیست، حضرت فرمود نه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده ان الخلافه محرمتون علی آل ابی سفیان. همین خط رو هم امام حسن علیه السلام داشتند. بعد از شهادت علی علیه السلام همون مسئله جنگ رو، مقابله با معاویه رو ادامه دادن. همین خط رو هم امام حسین علیه السلام ادامه دادن. این مسئله مسلمه. خب در رابطه با کربلا بعضی ها تو مشورت سنجی حضرت خب سوال میکردن تو راه، از فرزدق سوال کردن، از بعضی دیگه خیلی صلاح نمیدونستن که آب بری حال اینها فتاکن حتاکن. بله، حضرت اونجا که وظیفه الهی میدانند همون رو عمل کردن. اگه چه عده‌ای این صحبت هم به خاطر آگاه کردن اونها به اون اصوله، اون اصولی که من دنبالش هستم چیه، این اصول مورد غفلت قرار گرفته. فرزدق کلمات توحیدی بیان میکنه، حضرت یه مطالب توحیدی تر بیان میکنه. بعد خداحافظی میکنند و حضرت در این حال میکنند که من وظیفه مینه ولی لله الامر من قبل و من بعد، همه امور دست و بالاست، اما من وظیفه دارم. به هر حال این چنینه. غرض این است که والی، ما باید والیان رو بدونیم. فرمایش حضرت برای والیانی است که عمدتاً اون دیدگاه‌های غیبی رو ندارن. اون والیانی که مثل خودشون دیدگاه غیبی دارن یه تکلیف دیگری دارن. بله، حالا ادامه بحث. شهادت امام صادق علیه السلام در پیش است. در همین راستا بعضی ها به عنوان اینکه حالا دلسوزی دارن به جامعه اسلامی، به عالم اسلام، میان خدمت حضرت، آقا چرا قیام نمی کنی؟ شخص از خراسان آمده، آقا 100,000 نفر شما پیرو دارید. اصلا 100,000 نفر هی رفت بالا، بیشتر بیشتر، تا اینکه یکی از فرمود برو، همون شخص برو تو تنور. شنیدی؟ یه مقداری خیال کرد که مطلبی گفته که عزت ناراحتون، عزت بخواهیم او تعدیبش بکنه. آقا من جسارت نکردم اینها رو. حضرت دیگه ادامه ندادن. یکی از اصحاب خاصشون آمدند و همین که سلام کردن فرمود برو تو تنور. رفت تو تنور نشست. و حضرت از اهالی خراسان یکا یک سوال کردن. این راوی میگه اونگونه حضرت داشت احوال پرسی میکرد مثل اینکه توی خراسانه، همه رو از نزدیک میشناسه. امام این چنینه، در جای خودش همه خصوصیاتو میگه، در اونجا هم که مصلحت نیست و نباید بگه میگه اطلاع نده. هر دوش روزه، اون به لحاظی، این به لحاظی. حالا این شخص ادعاش تشکیل حکومت دیگه، قیام بر علیه بن العباسه. حضرت خب آگاهیش بیشتره، گول نمیخوره که به دعای خلاصه ارادت ظاهری، بعد امتحان بشن دیگه. بن فرانتز امام حسین علیه السلام هم امتحان کرد، همینطوری حرکت نکرد و وظیفش این بود اگر کسی هم نمی آمد خودش می رفت. به همه هم فرمود حالا اونا که می خواهد بیان باید امتحان بشن، حال یه کار سنگینیه، تا آخر می مونن. برادرش هم امام حسین علیه السلام همین کار رو انجام داد، به گونه ای امتحان عمومی کرد حضرت، چهار مرتبه لشکر رو فراهم کرد، این امتحان عمومی موفق نبود، تا جایی که از خود لشکر امام حسین علیه السلام گفتن به معاویه پیغام دادن که اگر بخواهی و کد بسته امام حسین علیه السلام رو دست تحویل میدیم. خیلی عجیبه، اصلا تصور نمیشه پسر عموی حضرت در مراحل آخر یا اون آخرین مرحله فرمانده جنگ شد، معاویه دید این دیگه به همین سادگی ها نمیشه خریدش، یک قیمت بالایی براش تعیین کرد و اونم رفت به این حد. بله، به هم هر زمانی یک وظیفه ای خلاصه هست که امام صادق علیه السلام امتحان کرد، فهمود مثل این چقدر اون آقا گفت هیچی ها که بماند تا آخر تبعیت بکنه. حکومت هر حال یه لوازمی داره، در هر حدی یک لوازم معینی داره. خدا رحمت کنه امام رضوان علیه رو، هر حال اون بسیج عمومی رو انجام داد با اون نفس قدسیش تا همین حد که یک حکومتی به هم ریخت، حکومت سابقه دار، اسم حکومت دینی آمد که این بسیار مهمه که در عالم یک حکومتی به نام دینی که در رأسش فقیه جامعه و شرایط باشه نبوده. بعد از به هر حال غیبت امام زمان علیه السلام، بعد از حکومت محدود علی علیه السلام، به هر حال حاکمان فقیهی بودند به عنوان مجریان حدود الهی در زمانهای مختلف، اما حکومت دینی، اینا خوب دقت داشته باشی، باشه و در رأسش هم یک فقیه جامعه و شرایط، این نبوده. این چقدر کار حساسه که چند درصد این عمل موفق بشه همون بسه فعلا، اما همه کار نیست. فرمود نگه داشتنش سخت‌تر از دفاع داشتنشه. وقت دیدید چه مشکلاتی آمد، تا کنون هم آمده و میاد. به هر حال امام صادق و ائمه علیهم السلام بالاترین دغدغه‌شون پیاده شدن احکام الهی بوده، منتها شرایط مختلفه، اما در این حال ارتباط مردمیشون قطع نبوده، نتوانستند حکومت تشکیل بدند، سرنگون کنند بنی امیه و بنی العباس رو، اون حکومت خاص الهی تشکیل بشه. اما در این حال از این حکومتی که به ظاهر مسلمان است اون حاکمش، از اون غافل نبودند، در برابر کفار تا یه حدی که این اصل که اسلامیت باشه، تا این حد عنوان اسلام باشه دفاع میکردن، اما مسائل دیگر رو نه، حتی وزیر معین میکردن به طور مخفیانه به صورت تقیه باشند، در یه حدی بتوانند نیازمندی های مؤمنی و شیعانشون رو خلاصه برآورده بکنند. از این جهت این فرمایش حضرت در همه زمان ها برای ائمه علیهم السلام صادق بوده، هم در جنبه های سیاسی نظارت دقیق داشتند که جان شیعیانشون محفوظ باشه، و هم در جنبه های اجتماعی که کسانی رسیدگی بکنند به امور مؤمنین، و هم در جنبه های فرهنگی. امام صادق علیه السلام یک چنین حقیقتی است که بعد از برحال مشکلات بسیاری اون حضرت رو به زهرکین جوان شهید کردن. خدای متعال به حق اون حضرت ما رو از پیروان صدیق و کامل اون حضرت قرار بده، ما رو از کسانی که به طور دقیق معارف اون حضرت رو بفهمیم و به کار ببندیم قرار بده. یه سوال اینجا شده خیلی مختصر در همین رابطه بحثمون بوده، و اون مسئله استخاره است با بکار بستن عقل و مشوره، که از کردیم که جایگاه استخاره رو میخوان ببینن چیه. استخاره این طلب خیر از خدا کرده، عمدتاً جایگاهش بعد از بکار بستن عقل است در امور، بعد از اینکه انسان موازین اون امر رو میدانه، و مشورت کردن از هر کسی که به حال در اون امر وارده و صاحب عقل و دلسوزیه. اگر این تعقل و مشورت به جایی نرسید، اونجا فرمودن استخاره انسان بکنه، این طلب خیر از خدا بکنه. و اگر کسی از اون طرف بیفته تو هر کاری بخواد استخاره کنه، این وسوسه است، وسواسی بودنه، این اصلا نامطلوبه. و از اون طرف هم بخواد تو هیچ امری خلاصه استخاره نکنه، امور مهم، بخواد یک شرکت خیلی مهمی رو با افرادی داشته باشه، حسب ظاهر میدونه میشناسه استخاره میکنه. البته خب معنای خوب اومدن استخاره این نیست که انسان به طور کامل به موفقیت میرسه اگر خوب اومد، نه، این به طور کلی بیمانه. ممکن است البته یک مسائلی در بین باشه که انسان در اون رابطه میخواد امتحان بشه، میخواد خدا انسان تو این کار بندازه که مقداری پخته بشه، آگاهیش بیشتر بشه. اگر در موردی که لازم بوده انسان استخاره کرد و خوب اومد و موفقیتی که خودش در نظر داشت پیدا نکرد، معلوم میشه این مصالحی هست. این اجمال این سوال. السلام علیک یا ابا عبدالله یا جعفر ابن محمد ایها الصادق یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا. دلها رو روانه بقیع مظلوم بکنیم، همراه حجت ابن الحسن علیه السلام برای فرج اون حضرت، فرج شخصی و اجتماعی مسلمین، یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، یا وجیهن عند الله.